من از شما میپرسم، اگر شما یه ساختمان داشته باشید، مثل این ساختمان، مثل ساختمان خونتون، اگر یه کارخانه شما داشته باشید، آیا این کارخانه بدون بازرسی و بدون رسیدگی و بدون یک مهندسینی که متخصص باشند که دائما رسیدگی بکنند ببینند چه وضعی دارد، حتی اتومبیل سواری خودتون را هر چند باری، هر چند مدت یک بار می روید معایرش می کنند، رسیدگی بهش می کنند، حتی ممکن است یک سازمانی همینطور به حال خود باشد، هیچ در بارش فکر نکنیم و بعد هم او به وضع خودش ادامه بدهد. ابدا جامعه چنین است، یک جامعه اسلامی اینطور است، بلکه 100 درجه برتر و 100 درجه بالاتر. انسان از نظر بدن خودش، این خیلی واضح است، از نظر بدن خودش کدام انسان رو شما پیدا می کنید که از پزشک بی نیاز باشد؟ یا انسان باید خودش پزشک بدن خودش باشد و یا باید دیگری، بلکه دیگران، متخصص چشم، متخصص گوش و حلق بینی، متخصص مزاج، متخصص اعصاب، انواع پزشک‌ها را انسان همیشه در نظر می‌گیرد برای این که این اندامش را تحت نظر بگیرند، ببینند در چه وضعی است، چه جور جریان پیدا می کند. اون وقت جامعه نظارت نمی خواد، جامعه بررسی نمی خواد، جامعه رسیدگی نمی خواد. امکان داره چنین چیزی؟ ابدا. حسین ابن علی در راه امر به معروف و نهی از منکر که کشته شد، یعنی در راه اون اساسی ترین اصلی که ضامن بقای اجتماع اسلامی است، در راه اون اصلی که اگر نباشد دنبالش متلاشی شدن است، دنبالش تفرق است، دنبالش تفکک است، دنبالش از میون رفتن و گندیدن این پیکر اجتماع است و همه چیز است. بله این مقدار، این اصل ارزش دارد. و دیشب خوندم، اشاره کردم به قسمتی از احادیث نبوی، آیات قرآن، آیات قرآن در این زمینه چقدر زیاد است. قرآن کریم بعضی از جوامع گذشته را که یاد می کند و می گوید اینها متلاشی شدن، اینها هلاک شدن، اینها تباه شدن، اینها منقرض شدند، میگه به موجب این که در اینها نیروی اصلاح نبود، در اینها نیروی امر به معروف و نهی از منکر نبود، حس امر به معروف و نهی از منکر در میان این مردم زنده نبود. این اهمیت مطلب است. حالا امر به معروف و نهی از منکر که بخوایم بکنیم چه شرایطی دارد و چجوری ما میتونیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم؟ اولا معروف یعنی چه؟ منکر یعنی چه؟ امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ اسلام از باب این که موضوع امر به معروف را نخواستم محدود بکند به یک اشیاء معین، نخواستم محدود بکند به عبادت، نخواستم محدود بکند به معاملات، نخواستم محدود بکند به اخلاقیات، نخواستم محدود بکند به محیط خانوادگی، نخواستم محدود بکند به هیچ مسئله‌ای، کلمه‌ای که آورده در اونجا یک کلمه عام آوردم، معروف. معروف یعنی هر کار خیری، هر کار نیکی امر به معروف میخواد. نقطه مقابلش هر کار زشتی، اون منکر نگفت شرک، نگفت فسق، نگفت مثلا غیبت، نگفت دروغ، نگفت نمیمه، نگفت تفرق اندازی، نگفت ربا، نگفت ریا، گفت منکر. هر چی که در دنیا زشت و پلید هست اون وقت گفت امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف یعنی چه؟ امر یعنی فرمان، نهی یعنی بازداشت کردن، یعنی جلوگیری کردن. اما این فرمان یعنی چه؟ آیا مقصود از این فرمان یعنی فرمان لفظی؟ آیا امر به معروف و نهی از منکر فقط در مرحله لفظ است؟ با زبان باید امر به معروف کرد و با زبان باید نهی از منکر کرد؟ ابدا خیر. تفسیرش شما برید از پیغمبر خدا بپرسید، برید از امیرالمومنین بپرسید، از ائمه اطهار بپرسید، از تمام فقهای اسلام، از صدر اسلام تا امروز بپرسید. بگید آقا امر به معروف و نهی از منکر محدود است به گفتن؟ میگن نه، امر به معروف و نهی از منکر در مرحله دل و ضمیر هست، در مرحله زبان هست، در مرحله عمل هم هست، در مرحله دست و عمل هم هست. تو به تمام وجودت باید امر به معروف و نهی از منکر باشی. از علی ابن ابی طالب سوال کردم، این که میگن میت قرآن تعبیر میکند، بعضی از زنده های روی زمین را میگه اینها مردن. عرض کردن آقا یعنی چی این زنده ها مردن؟ میت الاحیا، مرد زنده توی مرده، مرده توی زنده ها کیست و چیست؟ فرمود الان من بهتون میگم. فرمود که مردم چند سنفن، چند طبقه هستن. بعضی از مردم وقتی که منکرات رو میبینن در ناحیه دل متأثر میشن تا اون مغز استخوانشون میسوزد، زبانشون به سخن در میاد، انتقاد میکنن، میگوین، ارشاد میکنن. به این مرحله اینها قانع نمیشن، وارد مرحله عمل میشن. با هر نوع عملی که شده است، با مهربانی باشد، با خشونت باشد، با زدن باشد، با کتک خوردن باشد، بالاخره با هر مرحله عملی، هر عملی رو که وسیله ببیند برای این که با این منکر مبارزه بکند وارد عمل میشه. فرمود این یه زنده به تمام زنده است. ولی صنف دومی هم هست در میان مردم، این است که وقتی که منکرات رو میبیند دلش آتش میگیرد، به زبان میگوید، داد میکند، فریاد میکند، استغاثه میکند، نصیحت میکند، موعظه میکند، ولی پای عمل که در میان بیاد دیگه مرد عمل نیست. فرمود خب اینم یه دو سه خصلت از حیات درش هست، ولی یه خصلت از حیات درش نیست. فرمود سنف سومی هم هست. سنف سوم دلش آتش میگیرد اما فقط جوش میزنه، فقط ناراحت میشود. روزنامه مثلا میخورد، میبیند ایام عید مردم احترام حسین ابن علی رو نمیخوان حفظ بکنن، روزنامه هم هی تبلیغ میکنن، رادیو هم هی تبلیغ میکنن مردم رو که از این فرصت استفاده بکنید و بروید. چه نشستید؟ رفتن نصف مردم تهران، رفتن جاها رو گرفتن، ده روز تعطیلی پشت سر یک دیگر است. اینا رو میخونه، تو دلش جوش میزند که اینا کیان؟ چرا با حسین ابن علی مبارزه میکنن؟ چرا یه نفر یه کلمه این حرف را در یک روزنامه یه جنه میمیسه که بابا تفریح وقت زیادی دارد، این حسین ابن علی است، ما مدعی هستیم که با روح ما پیوند دارد، ما از این مکتب استفاده های کردیم و استفاده میکنیم، این کشور کشور حسین ابن علی است، کشور کشور شیعه است، حسین ابن علی شعار این ملت است، شعار این کشور است. این اهانت به حسین ابن علی است. که شما این ایام را دنبال تفریح و تفنن برید. البته همه را نمیگم، یه ادم میرن در یک جاهای دیگری در مشهد مقدس، مثلا در قوم، در این جور جاها میرن، در این حال احترام حسین ابن علی را حفظ میکنم. اما اونایی که میرن شیرازی ها، میرن اهوازی ها، میرن نمیدونم مازندران، اونها را دیگه من چه عرض کنم؟ چی میخوان بکنند؟ در روزنامه میخوند، جوشم میزند، اما حاضر نیست در همین جا یک کلمه به همون رفیقش رو اقل بگه، بگه آقا احترام حسین ابن علی رو حفظ کن، اقلا عاشورا رو باش، تا سوم حسین ابن علی لااقل باش. نه میخوای بری مسافرت، الا اگر هر کار میخوای بکنی بکن، نمیخوام اجازه بدم اون هر کاری که اون دلش میخواد بکنه بکنه. میگم لااقل این مقدار احترام ابا عبدالله رو حفظ کنی. ما حسین رو نگهداری نکردیم، حسین بوده است تا کنون ما رو نگهداری کرده است. به قول اقبال لاهوری، هیچ وقت مسلمانان اسلام رو نگهداری نکردن، همیشه اسلام بوده که مسلمانان نگهداری کرده است. هر وقت یک خطر خیلی عمیقی کشور رو تهدید می کند، اون وقت میرید میان سراغ علی ابن ابی طالب و نهج البلاغه، سراغ حسین ابن علی و یاد حسین ابن علی. ما از اون مردمی هستیم که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. قرآن میگه بعضی از مردم سوار اون کشتی هایی که میشن، کشتی وقتی که طوفانی میشود، های صدای یا الله یا الله خدا خداشون بلند است و یک خلوص میگه، جز خدا درباره یک چیزی فکر رو بکنن. ولی وقتی خدا نجاتشون میدهد، به ساحل نجات که میرسن، وقتی که خطر رو نزدیک نمیبینن، اصلا به کلی یادشون میرود، اصلا منکر خدا میشن، برای خدا مشرک میسازن. ما در همین کشور خودمون مگر ندیدیم؟ مگر در اون سالهای در نمیدونم 20 سال 25 سال پیش چقدر اسم حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب رو اونهایی که هیچ وقت نمیبرن میبردند. همین که همین نهج البلاغه نجات داد، اون وقت گفتن بابک و خرمدین ما داشتیم، المغنى ما داشتیم، مازیار ما داشتیم، چرا در وقتی که یه خطری میخواد این ملت تهدید بکنن، بابک و خرمدین کدوم جهنم در رست؟ اون وقت به جنگ حسین ابن علی بیان، قهرمان در مقابل حسین ابن علی درست میکنن، خجالت نمیکشن، به جای اینکه اسم پسرش افتخار بکند و حسین بگذارد، من بابک میگذارد، مازیار میگذارد، جمشید میگذارد، فرشید میگذارد. به خدا تمام اینها مبارزه با اسلام است، این هم میروندن اسلام است. بابا شعارهای دین رو زنده نگه دارید، یکی از شعارهای دین اسم هاست. من نمیفهمم این مردم چی میگن، میگن فلان اسم دموده شده، کهنه شده. مگر اسم هم نو و کهنه دارد؟ چون فلان کلفت مثلا اسمش فاطمه است، پس فاطمه اسم کلفت هاست، خیلی عجیب است. پس دیگه ما اسم دختر خودمون فاطمه نگذاریم. چرا ما ندانسته و نفهمیده و گول خورده؟ همین خودش یه امر به معروف و نهی از منکر است. یک درجه امر به معروف و نهی از منکر این است. آقا شما روی اسم فرزندان خودتون مواظب باشید که اسم اسمهای اسلامی رو بگذارید. یه امر به معروف است. مبارزه کنید با اسمهای غیر اسلامی، این خودش نهی از منکر است. اسم مؤسساتتون، مدرسه تأسیس میکنید، بیمارستان تأسیس میکنید، یه شرکت مثلا دارید، کوشش بکنید نام اسلام را و نامهای اسلامی را زنده نگه دارید، زبان اسلام رو زنده نگه دارید. بابا زبان عربی هزار بار گفتیم زبان یک قوم نیست، زبان اسلام است.
زبان عربی زبان عرب نیست، زبان اسلام است. اگر قرآن نبود از این زبان در دنیا وجود نداشت. و این زبان را از اهم وظایف ما این است که این زبان را ما باید حفظ کنیم. شما که میبینید این قدر با این زبان مبارزه میشود، با حروف الفبا که کسی مبارزه ندارد، که این زبان هر فرهنگی هر تمدنی اگر بخواد زنده بماند باید زبانش زنده بماند. اگر زبانش مرد خودش مرده است. این مبارزه علنی که شما با زبان عربی میبینید باید بیدار باشید، باید بفهمید، باید شعور داشته باشید، عقل داشته باشید. والله این مبارزه با اسلام است. و به خدا قسم ما در مقابل زبان عربی وظیفه داریم که این زبان اسلام رو حفظ کنیم، نگهداری بکنیم. کی جلو شما رو گرفته است؟ توی کلاس های خودتون تشکیل بدید از این کسانی که زبان عربی رو میدونن، در خانواده های خودتون، خودتون، زنتون، بچهتون، پسرتون، دخترتون، همه تون این زبان رو یاد بگیرید. اگر یاد بگیرید نه تنها ضرر نکردید، خیلی هم سود بردید. یکی از زبان های زنده دنیا. این همه انگلیس های تبلیغ کردن، انگلیسی زبان های تبلیغ کردن، این زبان خودشون اونچنان به ما تحمیل کردن که تا اندرون خانه های همه ما ها نفوذ کرده است. برای چی بوده این؟ دلشون به حال ما سوخته بود؟ یا برای این که عاداتشون رو به ما تحمیل بکنن، افکارشون رو به ما تحمیل بکنن، تمدن خودشون رو به ما تحمیل بکنن، روح خودشون رو بر روح ما تحمیل بکنن، برای این که روح ما رو خورد بکنن؟ چقدر ما مسلمان ها غافل بودیم و چقدر غافل هستیم. نه تنها ما ایرانی ها، به هر جای دنیای اسلام که انسان قدم میگذارد میبیند که همینجور قرنها در خواب بودن. خوشبختانه حالا آدم میبینه کم کم مسلمانها در حال بیداری هستن. باز هم من شاید در همین جلسات گفتم چقدر انسان باید متاسف و متاثر باشد که دو نفر مسلمان در مکه و مدینه وقتی یکدیگر ملاقات میکنن از دو کشور مختلف، زبان هم دیگر نمیفهمن، باید با زبان انگلیسی تفاهم بکنن. اینها نقشه های 300 ساله است، نقشه های 400 ساله است. هنوز وقتش نرسیده است که ما اندکی بیدار بشیم در مقابل این نقشه ها. کنتم خیر امت الاخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این وظیفه بزرگ دو رکن اساسی دارد، دو شرط اساسی دارد. یکی از اون رکنها و شرطها رشد است، آگاهی است، بصیرت است. حالا که من گفتم امر به معروف نهی از منکر، لابد خیال کردید، همه ما خیال کردیم که خب از اینجا بریم دیگه امر به معروف نهی از منکر بکنیم. خب از شما میپرسم، اصلا میفهمید؟ اصلا ما با شما میفهمیم که امر به معروف نهی از منکر چی است و چه جور باید امر به معروف نهی از منکر بکنیم؟ ما که تا حالا همش امر به معروف نهی از منکرهای ما در اطراف دگمه لباس مردم بوده است، در اطراف بند کفش مردم بوده است، در حول‌وحوش موی سر مردم بوده است، در حول‌وحوش دوخت لباس مردم بوده است. ما از معروف که می‌شناسیم که چی است؟ ما منکر که می‌شناسیم که چی است؟ ما معروف‌ها رو به جای منکر می‌گیریم، منکرها رو گاهی وقتا به جای معروف می‌گیریم. ای بهتر این که ما جاهل‌ها امر به معروف نهی از منکر نکنیم. چه منکرها که به نام امر به معروف و نهی از منکر به وجود نیامد. آگاهی میخواد بصیرت میخواد، خبرت و خبرویت میخواد، دانایی میخواد، روانشناسی میخواد، جامعه شناسی میخواد تا آدم بفهمد که چجور امر به معروف و نهی از منکر بکند. یعنی تا راه معروف رو تشخیص بدهد، ببینم معروف کجاست، منکر تشخیص بدهد، ریشه منکر به دست بیاورد، از کجا این منکر سرچشمه میگیرد. ولهذا ائمه دین فرمودن جاهل بهتر این است که امر به معروف و نهی از منکر نکند. چرا؟ لانه ما یفسده اکثر من ما یصلحه. چون جاهل وقتی میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکند، میخواد بهتر بکند، بدتر میکند قضیه را. و چقدر مثال ها زیاد است در این زمینه. لحاظا این وظیفه هم که ساقط نمی شود. نمیتونیم ما بگیم آقا ما که پس جاهلیم، امر به معروف نهی از منکر پس از ما ساقط شد، پس ما رو راحت کردید، گفتید جاهل ها امر به معروف نهی از منکر نباید بکنن، ما هم که جاهلیم پس از ما ساقط شد. نه، جواب شما را دادن در ذیل آیه کریمه ای که یادم نیست در کدام سوره است، می فرماید به این که لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. وقتی که می پرسند از یکی از معصومین که آقا خب بعضی از مردم جاهلن، این چجوری میشه قضیه؟ خب نمیدونم. فرمود در روز قیامت عالم رو میارم که عمل نکرده است. میگن چرا عمل نکردی؟ جواب ندارد، باید برود به سرنوشت ننگین و سهمگین خودش. یا آدمی رو میارن میگن آقا تو چرا نکردی؟ میگه والا من نمیدونستم، من نمیفهمیدم، نمیدونستم. میگن حلا تعلم، مگه نمیدونم هم عذر شد تو دنیا؟ نمیفهمم هم عذر شد تو دنیا؟ خدا این مغز رو برای چی آفریده؟ این عقل رو برای چی آفریده است؟ برای اینکه بری بفهمی، بری موشکافی بکنی، بری کاوش بکنی، بری تحقیق بکنی و بفهمی. بهت میگه چرا نفهمیدی؟ نفهمیدم، نفهمیدم هم عذر شد، نمیدانستم، نمیدانستم هم عذر شد. چرا نرفتی بفهمی؟ چرا نرفتی بدانی؟ تو باید از اون کسانی باشی نه تنها اوضاع زمان خودت رو درک بکنی، باید آینده را هم بفهمی و درک بکنی. امیرالمومنین فرمود بلا نتخوف قارعه حتی تحل بنا. مردم ما مردم نادانی شدن، بلایایی که بهشون رو میآورد تا رو نیاورده قبلا تشخیص نمیدهن، پیش بینی ندارن. چرا پیش بینی ندارن؟ باید پیش بینی کنن. نه تنها باید با اوضاع زمان خودشون آگاه باشن، باید مصائبی که در آینده میخواد پیش بیاد اون چنون جامعه شناس باشن که بفهمن که در 50 سال بعد چنین خواهد شد. بلقد آتینا ابراهیم رشده. یکی از چیزهایی که به نهضت حسین ابن علی ارزش زیادی میدهد اون روشنبینی شه. آقا روشنبینی، روشنبینی یعنی چه؟ یعنی حسین در اون روز چیزهایی را در خشت خام دید که دیگران در آینه هم نمیدیدن. ما امروز نشستیم ما اوضاع اون زمان رو تشریح میکنیم، ولی مردمی که در اون زمان بودن اون چنان که حسین ابن علی میفهمید که نمیفهمیدن. به این حسین ابن علی بود که باز میفهمید. روابط که در اون زمان مثل این زمان نبود. حوادثی اگر در شام اتفاق میافتاد، مردمی که در کوفه یا در مدینه بودن خیلی دیر خبردار میشدن و گاهی وقتا هیچ خبردار نمیشدن، اصلا نمیفهمیدن چه خبر است. بهترین دلیلش داستان اهل مدینه است. حسین ابن علی در مدینه قیام می کند، بیعت نمی کند، می رود مکه. بعدم اون جریان ها پیش میاد تا شهید می شود، تا
تازه مردم مدینه، عامه مردم مدینه چشماشون میمالن، حسین ابن علی شهید شد، چرا؟ بریم شام در مرکز خلافت تا ببینیم قضیه از چه قرار بوده، چرا ابا عبدالله شهید شد. یه هیئت 7-8 نفری مأمور میکنن میروند به شام، مدت اینها در شام میمونن، تحقیق میکنن، حتی با خلیفه ملاقات میکنن، اوضاع احوال به کاملا میبینن، برمیگردن. وقتی مردم ازشون میپرسن قضیه از چه قرار بود، میگن نپرسید، قضیه از این قرار بود که ما در مدتی که در شام بودیم میترسیدیم که از آسمون سنگ ببارد و ما هم از میام بردیم. تازه اون حرفی که ابا عبدالله گفت و علی اسلام السلام اذ قد بلیت الامت و براع مثل یزید، بعد از اون تکان شدیدی که حسین میدهد و آقایون از جاشون بلند میکند، میفرستد بیروند به شام و برمیگردن، تازه اعتراف میکنن راست گفت حسین ابن علی. گفتن مگر چه قضیه بود؟ گفتن همینقدر بهتون بگیم، ما از نزد کسی آمدیم که علنا شراب می نوشد، علنا سگبازی می کند، یوزبازی می کند، هر فسقی را. و حتی اونا در تعبیر خودشون گفتن که و با مادر خودش زنا می کند، با محارم خودش این مرد زنا می کند. اون وقت تازه فهمیدن پیشبینی ابا عبدالله را که حسین از روز اول اینها را میدانست، از روز اول فرمود، در روز عاشورا هم فرمود به این که اینها من خواهم کشت، اما من از امروز به شما خواهم گفت که بعد از کشتن من اینها هم دیگه نخواهند توانست به حکومت خودشون ادامه بدن، آل ابی سفیان هم دیگه رفتن. آل ابو سفیان که خیلی زود رفتن، بلکه آل امیه نتوانستن به حکومت خودشون ادامه بدن که بعد بن العباس بر همین اساس آمدن و خلافت رو از اونها تصاحب کردن، 500 سال خلافت کردن، در صورتی که بنی امیه بعد از قضیه کربلا دائما حکومتشون متزلزل بود. چه اثری از این بهتر و بیشتر که در میان خود بنی امیه مخالف پیدا کرد؟ عجیب. همین ابن زیاد با این شقاوت به اینها نیروی معنویت میرسوند. یه برادری دارد به نام عثمان ابن زیاد، این عبیدالله ابن زیاد بود و عثمان ابن زیاد آمد به برادرش گفت برادر، من دلم میخواست، آرزو میکردم تمام اولاد زیاد به فقر و ذلت و نکبت و بدبختی دچار می شدن و چنین جنایتی در خاندان ما پیدا نمی شد. مادرش یه زن بدکاره است، مرجانه یک زن بدکاره است. وقتی که پسرش چنین کاری را کرد بهش گفت پسرم این کاری کردی، ولی این را بدن دیگه بویی از بهشت نخواهی شنید. مروان حکم، اون شقی ازل و ابد، برادری دارد به نام یحیی بن حکم، اینا آل مروان هستن دیگه، اینا از معروفن. در مجلس یزید از جا بلند شد به عنوان یک معترض، گفت سبحان الله، اولاد سمیه، یعنی اولاد مادر زیاد، اولاد سمیه و دختران سمیه باید محترم باشن، ولی آل پیغمبر رو به این وضع تو در این مجلس حاضر کرده ای؟ اونم یکی. ببینید ندای حسینی از درون خانه اینها بلند شد. داستان هند، زن یزید رام که شنیده اید که از اندرون خانه یزید حرکت کرد، آمد به عنوان یک معترض به این وضع که یزید مجبور شد اصلا تکذیب بکند، بگه اصلا من راضی به این کار نبودم، به این کار من نکردم، و عبیدالله زیادم از پیش خود کرد. و آخرین مطلبش این بود، یزید میمیرد، یزید اون 2 سال بعد را با یک نکبتی حکومت میکند، 2-3 سال بعد را بعد میمیرد، بعد پسرش معاویه ابن یزید که خلیفه و ولیعهد اوست، یعنی کسی که معاویه برای اینها تأسیس کرد این اوضاع را. بعد یه 40 روزی که گذشت رفت بالای منبر گفت ایها الناس، جد من معاویه با علی ابن ابی طالب جنگید و حق با علی بود نه با جد من. پدرم یزید با حسین ابن علی جنگید، حق با حسین بود نه با پدرم. و من از این پدر بیزاری میجویم و من خودم رو شایسته خلافت نمیدانم. من برای این که گناهانی که جد پدرم مرتکب شدن مثل اونها رو مرتکب نشم اعلان میکنم من از این خلافت کنارگیری میکنم. کنار رم. این نیروی حسین ابن علی بوده رو کنار رم. نیروی حقیقت بود، نیروی حسین ابن علی بود، در دوست و دشمن اثر گذاشت. شب تاسوعا معمولا ذکر خیری از اون مجاهد فی سبیل الله، عامر به معروف و ناهی از منکر، اون کسی که حسین ابن علی از او در کمال رضایت بود، امام صادق فرمود رحم الله عمی العباس لقد آثر و ابلا بلا ان حسنا. فرمود خدا رحمت کند ابوی ما عموی ما عباس را، عجب نیکو امتحان داد، ایثار کرد و حد اکثر آزمایش را انجام داد. فرمود برای عموی ما عباس مقامی در نزد خداوند هست که تمام شهیدان غبطه مقام او رو میبرند. اینقدر جوانمردی، اینقدر خلوص نیت، اینقدر گذشت، اینقدر فداکاری. ما تنها از ناحیه پیکر عمل نگاه میکنیم، به روح عمل نگاه نمی کنیم ببینیم چقدر اهمیت دارد. شب عاشورا، یعنی اون شب عاشورا را عرض می کنم، شب عاشورا بود، عباس در خدمت ابی عبدالله نشسته است. در همون وقت یکی از سران دشمن میاد فریاد می زند عباس ابن علی رو بگید بیاد با برادرانش. عباس می شنود ولی مثل این که ابدا نشنیده است اعتنا نمی کند. اونچنان مؤدب است در حضور حسین ابن علی که آقا بهش فرمود که جوابش بده، هر چند فاسق است جواب بهش بده، برو ببین چه میگوید. میاد میبیند شمر ابن ذوالجوشن است. روی یک علاقه خیشاوندی دور که از طرف مادر دارد که هر دو از یک قبیله بودند، وقتی که از کوفه آمده است به خیال خودش یه اماننامه‌ای برای ابوالفضل و برادران مادری ابوالفضل آورده است. به خیال خودش یه خدمتی کرده است. حالا که میاد اونجا و به ابوالفضل این رو میگوید، اظهار تشکر میکند، اظهار امتنان میکند که خیلی ممنون و متشکریم که تو چنین خدمتی کردی، چنین امانی برای ما آوردی. تا حرف خودش گفت پرخاش مردانهی بهش که برو گم شو، خدا تو رو لعنت کند و اون امانی که برای ما آورده ای و اون کسی که این امان رو به دست تو داده است. تو من چی شناختی؟ تو درباره من چی فکر کردی؟ تو خیال کردی من یه آدمی هستم که برای حفظ جان خودم، امامم، برادرم حسین ابن علی رو اینجا بگذارم و بیام دوباره تو؟ برو خدا لعنتت کنه. اون دامنی که ما در اون دامن بزرگ شده ایم و اون پستانی که ما در اون از اون پستان شیر خورده ایم اینجور ما رو تربیت نکرده. جناب ام البنین همسر علی، 4 پسر از علی دارد. مورخین نوشتن علی مخصوصا به برادرش عقیل توصیه می کند زنی برای من انتخاب بکن که ولدت هل فحوله، یعنی از شجاعان زاده شده باشد. از شجاعان ارث برده باشد. لتلدلی ولدن شجاعا، میخواهم از او فرزند شجاع به دنیا بیاد. البته در متن اونجا ندارد که علی گفته باشد هدف من چیست، منظور من چیست، اما اونها که به روشنبینی علی معترف هستند و مؤمنن میگن علی اون آخر کار رو پیشبینی کرد. عقیل میرود ام البنین ده انتخاب میکند و آقا عرض میکند که این زن از نوع همون زنیست که تو میخواهی. و چهار پسر که ارشدشون وجود مقدس ابوالفضل العباس هست از این زن به دنیا میاد و هر چهار پسر در رکاب ابا عبدالله حرکت میکنن و در کربلا شهید میشه. وقتی که نوبت بنی هاشم رسید، ابوالفضل که برادر ارشد بود رو کرد به فرزندان مادرش، گفت که برادرانم، من دلم میخواد شما قبل از من به میدان برید، چون من میخوام اجر شهادت برادر را ادراک کرده باشم. گفتن هر چی که تو امر بکنی. هر سه نفر رفتن شهید شدن، بعد ابوالفضل قیام کرد. بنابراین این زن بزرگوار به نام ام البنین که تا اون وقت زنده بود ولی در کربلا نبود، شهادت چهار پسر رشید را دید و در سوگ چهار پسر نشست. براش خبر آمد به مدینه که هر چهار پسر تو در خدمت حسین ابن علی شهید شدن. وقت می نشست برای این پسرها ندبه می کرد، گریه می کرد. می گن می آمد سر راه عراق، اونجا می نشست و زنها دورش جمع می شدن، ندبه های جنسوزی می کرد. و گاهی در بقیع، مروان حکم حاکم مدینه بود، با اون همه دشمنی و قساوت گاهی می آمد می ایستاد و می گرید از بس که این زن جنسوز ناله می کرد. از جمله ندبه هاش که ذکر مصیبت من هم همین خواهد بود این است، می بید لا تدعونی ویک ام البنین، تذکرینی بلیوث العرین، کانت بنون لی ادعا بها، الیوم اصبحت ولا من بنین. میگه ای زنان، من از شما یه تقاضا دارم و اون این است، بعد از این من را با لقب ام البنین نخوانید، چون ام البنین مادرش پسران، مادر شیر پسران، این اسم را دیگه منو به این اسم نخوانید، چون شما وقتی که این من رو به این اسم میخوانید من به یاد فرزندان شجاعم میاندازد، دلم آتش میگیرد. بله یه روزی بود من ام البنین بودم، ولی حالا که ام البنین نیستم، حالا که مادر پسران نیستم. مرثیه ای دارد راجع به خصوص ابوالفضل العباس، میگوید یا من را العباس کر على جماهیر النقد و براه من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد، انبئت ان ابنی اصیب برأسه مقطوع ید، ویلی علی شبلی امال برأسه ضرب العمد، لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منک احد. میگه ای چشمی که در کربلا بودی و اون منظره‌ای که عباس من حمله میکرد، این شبل من شیر بچگان من حمله میکردن میدیدی و دیده ای. یعنی ای مردمی که اونجا حاضر بوده اید، برای من یه داستانی نقل کردن، من نمیدونم این داستان راست است یا راست نیست، ولی برای من این چنین نقل کردن. یا من را العباس کر علا جماهیر نقد، تا اونجا که انبعت ان ابنی اصیب برأسه مقتوعیت، میگه یه خبر خیلی جنگودازی به من دادن، نمیدونم راست است یا راست نیست. به من گفتن که اولا دستهای پسرت بریده شد، بعد گفتن در حالی که فرزند تو دست در بدن نداشت، یک مرد لعیم ناکس آمد عمود آهنین بر فرق پسر تو زد.
بعد میگه ویلی علا شبلی امال برسهی ورب العمد، وای به من وای به من، که میگوین بر سر شیر بچه من عمود آهنین فرود آمد. بعد میگه عباس جانم، فرزند عزیزم عباس، من خودم میدانم تو اگر دست در بدن میداشتی هیچ کس جرأت نزدیک شدن به تو را نمیکرد.